قضایای گوناگون اقتصادی و سیاسی و امنیتی ما و رفتار اونها در قضیه جنگ تحمیلی و بعدم رفتار اونها در قضیه تحریم. اینا رو ما نباید از یاد ببریم. غربی ها با ما همیشه همینجور رفتار کردن. نمیتوانیم به اونها هیچ امیدی داشته باشیم.
عصر شما بخیر باشه. در گفتگوی سیاسی امروز نگاهی داریم به دلایل عدم اعتماد به غرب و نقش تاریخی اروپا در استعمار کشورهای دیگر. آقای دکتر غلام حسین یوسفی و آقای دکتر سید مهدی موسوی نیا از مدرسین دانشگاه در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. یک پیامک رو من خدمت شما بخونم بعد ادامه بحث رو داشته باشیم. جناب آقای مقدم از کرمان برای ما پیامک فرستادن و اشاره کردن به رفتار انگلیسی ها با ملت ایران که ملت ایران به تعبیرشون توحش انگلیسی ها رو فراموش نخواهند کرد، غارت نفت و منابع زیرزمینی، حمایت از قاجار، روی کار آوردن پهلوی ها، قحطی بزرگ جنگ جهانی اول، کودتای 28 مرداد و ساقط کردن حکومت مصدق. خب آقای موسوی نیا خدمت شما باشیم. ادامه هم بحث خودتون هم بحث آقای دکتر یوسفی، بحث استعمار نو و فرانو، دیدگاه جناب عالی رو بشنویم و بعد هم آقای یوسفی نکته خودشون رو میفهمن در زمینه.
بله، ورود استعمار به ایران من عرض کردم که تابع یه سری گام هایی بوده. این گام ها رو هم بررسی بکنیم نکات مفید و قابل توجهی داره. ببینید استعمار عرض کردم یه برنامه‌ای در ایران داره، مشابه این برنامه در کشورهای دیگه از جمله جهان اسلام هم دنبال میشه. اولین گام ورود استعمار به کشوری مثل ایران و مناطق جهان اسلام ورود مذهبی است. این ورود مذهبی استعمار به ایران و جهان اسلام از این جهته که مذهب میتواند توجیهگر استعمار باشد. مذهب میتواند به استعمار یک وجهه و یک اعتباری بده. ما وقتی تاریخ میخونیم میبینیم وقتی ناپلئون وارد مصر میشه همراه خودش یه سری پاپ میاره، یه سری منجم میاره، پزشک میاره که اینها در واقع توجیهگر این استعمار فرانسوی ها در سرزمین مصر باشن. این اتفاق از سالهای قبل از قاجار رخ میده، در دوره قاجار خیلی قابل توجه میشه، به خصوص از دوره ناصرالدین شاه به این طرف گسترش فعالیت های مسیحیان در ایران که اینها قرار است توجیهگر ورود غربی ها به ایران باشن. شخصیت های مختلفی که میان، مبلغین مختلف فرانسوی آمریکایی میان و ابتدا هم با چراغ خاموش، نه اینکه بخوان مسیحیت رو در ایران در واقع تبلیغ بکنن، به یک معنای میخوان ورود غرب رو به ایران در واقع هموار بکنن. و بعد در گام های بعدی نفوذ فرهنگی شروع میشه، اعزام دانشجوها به خارج، بحث نهضت ترجمه که کتاب های مختلفی ترجمه میشه، بحث تأسیس مدارس جدید و در ادامه عرض کردم استیلای سیاسی و اقتصادی شروع میشه که حالا به خاطر هم بیکفایتی شاهان قاجار و هم عرضم به خدمت شما کارهایی که روشنفکران در اون زمان انجام میدن، رفته رفته استعمار جای پا پیدا میکنه، قراردادهای مختلفی به افراد مختلفی هم به انگلیسی ها، از قرارداد رویتری که داده میشه به انگلیسی ها، قرارداد در واقع ایجاد خط تلگراف، در واقع امتیازاتی که به روس‌ها داده میشه و مسائل این چنینی، رفته رفته جای پای در واقع این کشورها رو در ایران باز میکنه. اما اون نکته‌ای که فرمودید اشکال جدید در واقع استعمار به چه شکلی هست، ببینید استعمار یک ایده‌ای داره، این ایده چندان تفاوتی نکرده از اون ابتدا تا الان. اون ایده هم این هست، غرب به دنبال این هست فرصت فکر کردن و بومی اندیشیدن رو از کشورها بگیره. یعنی اون روزی هم که با شکلهای قدیمی‌تر استعمار وارد کشورها میشد، به یک معنای کشورها رو به یک خودباختگی میرسون، به یک القای ناامیدی میرسون، بعد خودش رو حقنه میکرد و تحمیل میکرد به کشورها. امروز غرب از همین ایده استفاده میکنه اما با یک شکلای جدیدی. من به چند مورد مثلا بخوام اشاره بکنم، ببینید امروز ما کافی با یک جستجوی خیلی کوتاه در فضای مجازی و منابعی که در زمینه‌های در واقع بین‌المللی هست، نام مؤسسات مختلفی رو ببینیم که در موضوعات گوناگون فعالن، که این مؤسسات گوناگون چیکار میکنن، نوع جهانبینی غربی، نوع شکل زندگی غربی رو چیکار میکنن، تبدیل به یک شاخصه هایی کردن. این شاخصه ها رو به کشورهای مختلف معرفی میکنن، به طوری که کشورهایی که حتی نگاه‌های غربی رو هم قبول ندارن در یک رقابتی میافتن برای اینکه تو این شاخص‌ها نمره خوبی از غربی‌ها بگیرن، رتبه خوبی از غربی‌ها بگیرن. این مؤسسات ما بررسی می‌کردیم، می‌دیدیم که تعدادشون تو این سال‌های اخیر از اواسط دهه 1990 به این طرف بسیار زیاد شده، هم فراوانیشون هم حجم در واقع موضوعاتی که اینها در بر میگیرن به شدت فراوان شده و این یه شکل جدیدی از استعمار، یک استعمار خاموشی که چندانم معلوم نیست، چندان معلوم نیست. خیلی موضوعات تخصصیه، از اقتصاد بگیرید تا موضوعات سیاست داخلی تا موضوعات محیط زیستی. این که چقدر از این شاخصه ها درست نیست کسی به اینها فکر نمی‌کنه. متاسفانه بخشی از این شاخص‌ها در کشور خودمون توسط در واقع دستگاه‌های رسمی کشور ما هم دنبال میشه، یعنی کسی متوجه این استعمار خاموشی که بعضن در این شاخص‌ها وجود داره نیست. ایجاد ساختارها در کشورها یه شکل دیگه‌شه. حالا به طور خاص ما یه خورده حساسیتمون نسبت به این موضوعات بیشتره، ولی توی کشور مثل عراق رو شما ببینید خیلی از این مؤسسات خارجی در واقع نمایندگی دارن تربیت نیرو میکنن و دامنه این موضوعات کم کم داره به کشورهای مثل کشور ما هم کشیده میشه. یا تربیت افرادی که نماینده تفکر غربی در کشور باشن از طریق بورسیه دادنها، از طریق ارزم به خدمت شما اساتیدی که میفرستن، دانشجوهایی که میبرن اون طرف، این اتفاقات جدیه که عرض میکنم باز تعبیر استعمار خاموش رو به کار میبرم، خیلی داره ضربه میزنه به ما، به نحوی که در واقع اون تفکری که اونها به دنبال این بودن که بقای خودشون رو در کشورها در واقع به انجام برسونن داره رخ میده. و به یک حادثه تاریخی من اشاره بکنم، قطعا ما فاصله داریم با اون فضاها، ولی یک کشوری مثل شوروی رو همین غفلت ها در واقع به فروپاشی میرسونه. افرادی میان تربیت میشن توسط غربی ها و همین ها بعدن ضربه میزنن. عرض میکنم حساسیت ما نسبت به این موضوعات زیاده، ولی خب این یک زنگ خطریه برای کشورها که نسبت به این موضوع توجه جدی داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر سفید، دیدگاه جنابالی رو هم درباره استعمار نو و فرانو بشنویم. این سوال تکمیلی رو هم داشته باشم که استعمار نوین رو در همین دوره ها باید ببینیم یا معنا و ویژگی های دیگری داره؟
بله، استعمار نو که دوره چهارم استعمار هست، من اگر بخوام سلسله وار بهش بپردازم خدمتتون عرض بکنم، سوال شما رو هم ان شاءالله در حین صحبتام پاسخ خواهم داد. استعمار نو مفهوم یک به روشی گفته میشه که پس از دوران استعمار کهن به اصطلاح مطرح شد و برای تسلط اقتصادی و سیاسی بر کشورها و بهره گرفتن از امکانات و ثروت‌های اونها به کار رفت و معادل استعمار نو را یا استعمار رو ما اگر بخوایم در زبان مارکسیست ها دنبال کنیم اونها امپریالیسم به کار میبرن. اگر شما به اون نمونه در کشورهای آمریکای لاتین آمریکای جنوبی برید بگید استعمارگر، شاید اونا متوجه نشن چی میگید، ولی اگر گفتید امپریالیسم رو به زبان لاتینی دقیقا متوجه میشن که منظور چی هست و اونها استعمارا مترادفش را همون امپریالیسم میدونن. خب من عرض کردم پس از پایان جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری سازمان ملل متحد شاهد این بودیم که خب کشورهای زیادی عضو سازمان ملل شدند، جمعیتشون زیاد شد در مجمع عمومی و استعمار به روش قدیم و کهنه دیگه مورد پذیرش نبود که کشوری به وسیله اشغال نظامی یا اشغال سیاسی مستقیم در کشور دیگری خیمه تسلط و سلطه برپا بکنه و کشور رو تحت اختیار خودش بگیره، این دیگه پذیرفته شدنی نبود و مقاومت‌هایی هم که از جانب ملت‌های جهان سومی شکل می‌گرفت، استعمار به روش کهن و کهنه دیگه جایگاهی نداشت. خب استعمارگرانم بیکار ننشستن بگن تموم شد برن کنار، اینها اومدن به فکر افتادن که شیوه های جدید رو بتونن شکل بدن و سازماندهی بکنن. پس بنابراین ما استعمار نو را پس از این داریم که استعمار کهنه و قدیمی دیگه پاسخگوی چپاول کشورها و قدرت های استعماری نبود، دیگه پذیرفتنی نبود و ملت ها و کشورها اجازه نمی دادن که یک کشوری بره به راحتی کشور رو اشغال بکنه، در اون حاکمیت داشته باشه و حاکم بیگانه و خارجی باشه بتونه کشور رو استعمار بکنه. خب اومدن شیوه رو عوض کردن و استعمارگران شیوه غیر مستقیم را جایگزین مستقیم کردن. من اگر بخوام اشاره بکنم، آقای ادگار موران جامعه شناس فرانسوی در خصوص علت پدیدار شدن این نوع از استعمار یا جایگزین شدن استعمار نو در برابر استعمار کهنه میگه، چون یکی از دلایلی که اینشون میگه چون شیوه استعمار کهن منجر به این میشه که ابرقدرت ها تضاد منافع با همدیگه پیدا بکنن و به منافع همدیگه بخوان تعدی بکنن و این برخورد بین اونها را به وجود می آورد و اونها نمیخواستن با همدیگه برخورد بکنن، هر کدوم به دنبال این بودن که منفعت بیشتری ببرن. اما به هر حال این منفعت بیشتر اگر به جنگ بین اونها منجر میشد، مجبور بودن انرژیشون را صرف همدیگه بکنن و همدیگه را تضعیف بکنن. اومدن این استعمار نو را پذیرفتن که به این شیوه عمل بکنن. و دیگر دلیلی که اینشون میگه، میگه از سوی دیگه دنبال چاره بودن که منافعشون بتونه ابدی بشه، بشه طولانی مدت، نه اینکه بخوان منافعی را در کوتاه مدت ببرن و دیگه از این منفعت چشم پوشی بکنن. لذا اومدن پذیرفتن که استعمار نو را جایگزین استعمار کهنه بکنن. خب ما ببینیم که استعمارگران حاضر نبودن دست از همون استعمارگری کهنشون بردارن. همین رو به عنوان نمونه میتونیم در الجزایر ببینیم که تا سال 1960 حاضر نبودن بپذیرن و در اونجا حاکمیت مستقیم داشتن، یا در ویتنام ما تا سال 1975 اینو میبینیم که حاکمیت داشت. اما عرض کردم مذموم شدن این روش، مقاومت ملت‌ها، شکل‌گیری جنبش‌های ضد استعماری و آزادی‌خواهی و استقلال طلبی کشورها موجب شد که استعمار کهنه بره کنار. خب این هم باعث شد که استعمار کهنه بره کنار و جای خودش رو به استعمار جدید بده. اما این استعمار جدید به روشی عرض کردم نبود که دیگه اشغال سرزمین درش مطرح باشه، بلکه اومدن حاکمان دست نشانده از خود همون کشورها رو در اون کشورها حاکم کردن که منافعی که این کشور نیاز داره بدون نیاز به حضور مستقیم خودش، که این حضور مستقیم خب تبعات فرهنگی داشت، تبعات سیاسی داشت، هزینه های در برداشت، تلفاتی تو جنگ های داخلی و مقاومتی که ملت ها داشتن به اینا تحمیل می شد. این ها آمدن به این فکر بودن که خب حضور غیر مستقیم نه تنها این هزینه ها رو براشون نداره، بلکه راحت تر و ساده تر منافعی که نیاز دارن برای اونها تامین میکنه. مقام معظم رهبری در این خصوص در با استعمار نو میفرمایند، استعمار نو این بود که در رأس کشورها بیگانگان نمی آمدن حکومت بکنند. مثل دوران استعمار قدیم نبود که حاکم انگلیسی مثلا برود در هند و حکومت بکند، بلکه حاکمی از همون کشور میگماشتن، مثل کشور خودم در ایران که رضا خان و فرزندش خب دستشانده بیگانگان بودن و ثروت ایران را و سیاست‌های اونها را در ایران پیاده می‌کردن. اینشون میگن در شیوه جدید فرماندار استعماری و یا حاکم مستقیم کشور استعمارگر حاکمیت ندارد و زمامداران از مردم خود سرزمین‌ها هستند و ظاهراً کشور تمام نشانهای استقلال ظاهر را داره، استقلال ظاهریش را داره، مرز مشخص داره، پرچم مشخص داره، قانون اساسی داره و حتی ممکن انتخابات هم داشته باشه. ما داریم دیگه الان هم در همین زمان که استعمار فرانو رو درش قرار داریم، میبینیم بعضی کشورها انتخابات هم دارن، ولی در همین کشورها علارغم این که این وضعیت حاکم هست به صورت ظاهری هست، اما در باطن کشورهای استعمارگر هستند که این حاکمان دست نشانده رو در این کشورها گماردن و این حاکمان چون خودشون هم میدونن توسط حمایت اونها بر سر کار اومدن، خودشون رو ملزم به میبینن که منافع اونها رو تأمین بکنن و یکی از راه‌ها اینه که خب کشورها رو وابسته به خودشون میکنن، تک محصولی میکنن. من یک نمونه مثال بزنم همینجا، ببینید در آمریکای لاتین کشور مثل ونزوئلا که با بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان را داره، حتی از عربستان بیشتر. این کشور در دست حاکمان بی‌لیاقت وابسته به آمریکا بوده. این کشور علارغم اینکه ثروت زیاد داره، حالا نفت و گاز یکی از اون ثروت‌های این کشور هست، متأسفانه زیرساخت و صنعت نداره. اتکای این کشور حدود 95% بودجهش به نفت و درآمدهای نفتی بوده. خب الان که تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه این کشور شکل گرفته، با تورم شدید و با ورشکستگی اقتصادی مواجه شده، خب ما نمی‌بینیم پس این استعمار به شکل قدیم یا جدید هدفش این هست که کشور مستعمره، چه به صورت مستقیم مستعمره بود در دوران کهن، چه به صورت غیر مستقیم در دوران استعمار نو، هدفش این بود که اون حاکمی که در اونجا هست منافع استعمارگر را تأمین بکنه و استعمارگر بدون دغدغه بتوانه منافع رو ببره. و اینی که زیر ساخت با اون کشور نمیدن، صنعتش پیشرفت نمیکنه، ما این را امروز داریم در ونزوئلا میبینیم. اگر این کشور در دست نیروهای انقلابی و مردمی بود که صنایع این کشور و زیر ساخت هاشون را قوی میکردن، امروز خب به راحتی میتونستن غلبه کنن بر مشکلات اقتصادی. اما این مشکلات موجب میشه که نتوان و وابستگی که استعمارگر تلاش میکنه به وجود بیاره، یک کشور را زمینگیر میکنه.
خیلی متشکرم. مهمان تلفنی در این بخش از برنامه به جمع ما میپیوندن، سردار سرتیپ پاسدار، سید مسعود جزائری، مشاور ستاد کل نیروهای مسلح. جناب جزائری سلام، عصر شما بخیر.
سلام دارم خدمت شما، مهمانان گرامی و شنونده های فرهیخته برنامه.
درود بر شما. جناب جزائری، ما در این برنامه مروری تاریخی داشتیم بر اونچه که به عنوان استعمار در سده های اخیر در کشورهای مختلف مطرح بوده، به ویژه از طرف کشورهای اروپایی. این سوال رو از جناب عالی داشته باشم که آیا الان با شناختی که ملت های جهان پیدا کردن میتونیم بگیم که پایان دوره استعمارگری رو داریم، استعمار به طور کامل ریشه‌کن شده، یا خیر به شکل دیگر و در قالبی جدید و در قالبی نوین همچنان اهداف خودش رو پیگیری میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که در اندازه‌ای که من در خدمت برنامه بودم دوستان فرمودن، نمیشه گفت که استعمار رخت بربسته. اصولا تا تفکرات سلطه طلبانه و زیاد خواهانه هست که به نظر من تا تفکرات مبتنی بر ماده پرستی هست این وضعیت ادامه داره. ما با انواع مختلف استعمار و استحمار و استثمار توسط رژیم های سلطه‌گر مواجه هستیم. تاریخچه رو اگه بخوایم نگاه بکنیم تا به امروز، در واقع بایستی بگیم استعمار رنگ عوض میکنه، شیوه عوض میکنه، ابزار عوض میکنه، نوع عوض میکنه و یه زمانی بیشتر ممکنه حالت سخت داشته باشه. این حالت سخت الزاماً مربوط به تاریخ گذشته هم نیست، ممکنه امروز هم ما با شیوه های سخت استعمارگری مواجه باشیم و مثال هایی در این زمینه ما بتونیم داشته باشیم، یا ممکنه اوضاع به گونه ای اختزا بکنه که حالت نیمه سخت و بیشتر جنبه های امنیتی در واقع استعمارگری رو ما شاهد باشیم. و به خصوص در شیوه های نوین خودش که در واقع میشه اسمش رو گذاشت استعمار نرم، که از طریق در واقع شیوه های فرهنگی پرداختن کاذب به مسائل سیاسی اجتماعی کشورها رو ممکنه تحت انقیاد خودشون قرار بدن، جوامع رو، ملت ها رو، اقشار رو، گروه ها رو، احزاب رو در کشورهای مورد هدف در واقع مورد استحاله فکری قرار بدن. اینا رو ما باش مواجه هستیم، یعنی دنیای در واقع عدالت محور نیست، دنیاییه که رژیم هایی که احساس میکنن توان دارن، قدرت دارن، و با توجه به نوع تفکر و اندیشهشون که یه اندیشه ماده پرستانه است، مبتنی بر در واقع زیاده خواهیست، سلطه‌گریست، ولو در قالب شیک ظاهر بشن که ما با اینا مواجه هستیم. ولذا به طور قاطع میشه پاسخ داد که استعمار و استعمارگری همچنان در جامعه امروز در میان ملل مختلف دیده میشه و بایستی تلاش کرد که این وضعیت تغییر پیدا بکنه.
خیلی متشکرم جناب جزایری، ممنون از همراهی شما با گفتگوی سیاسی.
خواهش میکنم،
عصر شما بخیر و خدا نگهدار. آقای موسوی‌نیا، در بررسی ابعاد استعمار فرانو که ادامه گفتگو رو به خودش اختصاص داده و بیشتر می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم و آقای دکتر یوسفی هم مباحثشون در این بخش هنوز باقی مونده، یک شنونده عزیزی از مشهد مقدس پیامک فرستادن، دانشجوی علوم سیاسی هستن و اشاره کردن که کشورهای اروپایی که سابقه استعماری دارند، آلمان، فرانسه، انگلیس و ایتالیا، هر کدومشون امروز در شرایط فعلی خودشون بخشی از دستور کار نظام سرمایه‌داری جهانی به رهبری آمریکا قرار گرفتن و در خدمت منافع استعماری سرمایه‌داران آمریکایی قرار دارن. چقدر این نگاه رو قبول دارید یا چون این شرایطی در استعمار فرانسه واقع شده یا خیر؟
این که بگیم یه تقسیم کاری صورت گرفته و کشورها با یک تقسیم کار از پیش تعیین شده کار رو انجام دادن، ممکنه یه حدیش درست باشه یه حدیش هم حالا نیاز به بررسی بیشتر باشه، اما این که در واقع اون منشأ و منبع فکری اروپایی‌ها و غربی‌ها یک منبع و منشأ یکسان هست، تمدنی که در تمام این کشورها در واقع به وجود اومده به عنوان یک تمدن واحد، به عنوان تمدن غرب شناخته میشه، این حرف درستیه. یعنی اون جهان بینی اینها رو سوق میده به یک کارهایی که نتیجه این کارها به صورت همافزا عمل میکنه و مطالب مختلفی رو داریم. اما حالا اگر من بخوام یه خورده بحث استعمار رو حالا به اون موضوعی که ابتدای برنامه هم شما فرمودید، بحث اعتماد به اروپایی ها و اینها گره بزنم، یه نکته، یه برداشت تاریخی خدمت شما بگم. ببینید، ما از وقتی که با این پدیده استعمار نوع جدیدشه، با اون انواع کهنش من خیلی کاری ندارم، با نوع جدیدش درگیر شدیم، تقریبا نبوده موضوعی که در تاریخ معاصر ما با پدیده استعمار، با استعمارگرها، کشورهای اروپایی به طور خاص در واقع طرف حساب بشیم، به اونها اعتماد کرده باشیم و اینها در کار خودشون صادق باشن، در تعهدات خودشون صادق باشن و ما ضرر نکرده باشیم. ببینید، از دوره قاجار معاهده های اول ایران و انگلیس رو در نظر بگیرید، معاهده مجمل و مفصل رو در نظر بگیرید، معاهده فینکنشتاین با فرانسوی ها رو در نظر بگیرید، همینطور بیایید جلوتر در موضوعات مختلف ما با اینها ارتباط داشتیم، بعضا مذاکره انجام دادیم، بعضا سر یک میز نشستیم و تقریبا در عموم این موضوعات ما در واقع دچار مشکل شدیم. اعتماد به در واقع اروپایی‌ها، غربی‌ها و نمایندگان اونها در کشور باعث انحراف در انقلاب بزرگ مشروطه شد. چه بلایی بر سر نهضت ملی شدن نفت آورد، چه عاقبت بدفرجامی رو برای پادشاه‌های پهلوی که دست نشانده اینها بودن به وجود آورد. و بعد در دوره جمهوری اسلامی هم ما باز می‌بینیم در مواضع مختلفی ما اعتماد انجام دادیم و این مسائل پیش اومده. میخوام بگم که در واقع در موضوع ارتباط تاریخی که ما با استعمار داشتیم، در واقع هرگاه به اینها اعتماد کردیم ضرر سراغ ما اومده. این رو از این جهت عرض میکنم که ما الان درگیر این مسئله هستیم، درگیر این مسئله هستیم که در ارتباط با اروپایی‌ها ما باید اعتماد به اروپایی‌ها داشته باشیم. چقدر اعتماد داشته باشیم، چقدر میزان این اعتماد چقدر باشه، به نظر میسه بررسی تاریخی یک در واقع گزاره‌هایی رو به ما میده که این گزاره‌ها برای مسیر آینده ما، همون طوری که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم فرمودن برای ساختن آینده نگاهی به گذشته داشته باشید. از این جهت این پدیده استعمار بسیار مهمه، رابطه ما با استعمارگرا بسیار مهمه، که حالا در عرایض بعدی من نکاتی دارم برای اینکه چه رویکردی حالا باید در قبال در واقع این پدیده داشته باشیم انشالله بعد از فرمایشات های دکتر یوسفی خدمتتون
انشالله. بله، در بخش بعدی که به پایان برنامه نزدیک میشیم این جمع‌بندی رو باید که داشته باشیم. آقای یوسفی خدمت جناب عالی باشیم، به استعمار فرانو و اونچه که به عنوان شاخصه های اون میتونیم ارزیابی داشته باشیم از موضوع استعمار فرانو که امروز شاهدش هستیم در عرصه جهانی.
بله، من خدمتتون یک برگشتی بکنم به دوره استعمار نو، اشاره بکنم و وارد بحث جدیدم بشم. ببینید، استعمار نو من عرض کردم یک سری اشکال و ابزارهایی درش هست که استفاده میکنن و تلاش میکنن قدرتمندان و استعمارگران از هر روش و ابزاری برای تسلط بر کشورهای ضعیف و مستعمر اصطلاحاً استفاده بکنن. حالا من بخوام خلاصه عرض بکنم، یکی از این ابزارها بانک جهانیه، صندوق بین‌المللی پوله، سازمان تجارت جهانی هست. کشورهای استعمارگر اینها را ابزاری کردن در دست خودشون برای تسلط بر کشورهای ضعیف‌تر. ابزاری که اینها دارن و روش‌هاشون اینه، مثلا عرض کردم اشغال دستگاه سیاسی هست. اینجور نیست که حضور مستقیم پیدا بکنن، حکومت‌های دست نشانده اونجا می‌ذارن، زور، اعمال زور پنهان، قدرت امنیتیشون رو در کشور مستعمر یا در کشوری که اهداف و منافع دارن بالا میبرن. شما ببینید، ما در دوران گذشته در زمان طاغوت داشتیم که سازمان‌های امنیت کشورها رو اینها میان ایجاد میکنن و بیشترین نفوذ رو در اون سازمان‌های امنیت خودشون دارن، با اعمال زور پنهان اون دولت را وادار میکنن که خواستای اینها را عملی بکنه. زمینه سازی جنگ‌های داخلی بین کشورهای استقلال یافته. خب کشورهایی که مستقل شدن در پس از جنگ جهانی دوم، اینها اومدن بعضی کشورها به جان هم انداختن، در داخل درگیر کردن که هم اینها رو تضعیف بکنن و هم سلاح‌های خودشون رو به اونها بفروشن. استبداد وابسته رو شکل دادن، وابستگی فرهنگی عرض کردن به وجود آوردن. تو هند این به وضوح قابل مشاهده هست. ظهور جریان مقابله کاذب و هدایت شده، یه قهرمانان کاذبی ایجاد میکردن، یک شخصی رو مینداختن جلو، عده دورش جمع میشدن و از اینها شخصیت های کاذبی به وجود میوردن که بتونن اهداف خودشون رو دنبال بکنن. حالا استعمار فرانو رو اگر بخوایم واردش بشیم، استعمار فرانو در این شیوه ظاهرا قدرت های بزرگ سلطه بر کشورها ندارن، یعنی در ظاهر کسی نمیتونه هیچ گونه سلطه یا اعمال زور و قدرتی از کشورهای سلطه‌گر ببینه، اما سلطه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به صورت نیمه آشکار یا پنهان در اونها دیده میشه و این سلطه به حدی هست که تصمیم گیری توسط تصمیم گیران طبق خواسته کشور مسلط و کشوری که به اصطلاح در این کشور صاحب نفوذ هست انجام میشه و تلاش میکنن که بتوانن این تسلط را حفظ بکنن و گسترشش بدن. دیگه در این نوع استعمار ما میبینیم که استعمارگران از حاکمان وابسته و دست نشانده عبور میکنن، میرن سراغ مردم در اون کشورها و تلاش میکنن مردم را با خواستهای خودشون هماهنگ بکنن و کاری بکنن که مردم اون کشورها اقداماتی رو بکنن که این دولت بیگانه نیاز داره، یعنی با جهت دادن مردم که اینجا حالا میشه اصطلاحا گفت با اعمال قدرت نرم خودشون در کشورها اهداف خودشون را پیاده میکنن. من یک اشاره میخوام بکنم به جمله از جورج بوش کوچیک که در مراسم تحلیف دومین دوره ریاست جمهوری خودش عنوان میکنه. ببینید چقدر عوام فریبانه صحبت میکنه، میگه با تلاش های ما آتش در افکار مردم روشن میشود، این آتش کسانی را که قدرت آن را درک کنند گرم میکند و کسانی را که با پیشرفت مبارزه میکند میسوزاند. حالا ببینید اینجا اونها یعنی به دنبال پیشرفت هستند و کسانی که با سیاستان مخالفن دنبال پسرفت و یک روز آتش آزادی به تاریک ترین زوایای جهان ما خواهد رسید. هدف ما کمک به دیگران برای یافتن و بلند کردن صدای خودشان است. خب ما که نهار شاهد بودیم صداهای آزاد را اینا خفه میکردن در گلو، ولی عوام فریبانه دم از آزادی میزنن برای ملت ها، برای که بتونن مردم را، افکار عموم را هدایت بکنن، این که آزادی خودشان را به دست آورن و سرنوشتشان را خودشان به دست گیرن. خب ما دیدیم در افغانستان یا عراق کجا مردم افغانستان یا عراق سرنوشت خودشون در دست گرفتن؟ چکمه های سربازای اینها بود. ما در ابو غریب، در گوانتانامو نمونه های زیادی از اینها رو دیدیم. ما با ادامه میده، ما با استناد به حوادث و شعور همگانی به یک نتیجه رسیدیم و اون این که بقای آزادی در سرزمینمان به موفقیت آزادسازی دیگر سرزمین ها بستگی دارد. که خب نمونه هاش حمله به افغانستان و عراق را ما داشتیم به بهانه آزادی و دموکراسی. خب اینجا من میخوام یک اشاره بکنم به صحبت‌های مقام اعظم رهبری در خصوص استعمار فرانو. ایشون خیلی خوب تبیین میکنن. ایشون میفرمان یعنی دستگاه استکباری کاری بکند که عناصری از ملتی که این مستکبر میخواد آن را قبضه و تصرف کند بدون اینکه بدانند به او کمک بکنند، در خدمت اون باشن. یعنی مردم یک کشوری در زمین دشمن بازی بکنن و تکمیل کننده پازل اون دشمن باشن در کشور خودشون، حتی بدون که خودشون مطلع باشن.